که باز است هنوز.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19. دعوت میکنم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی این برنامه زنده رو با هم بشنویم.
الو، بفرمایید.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شما میتونید طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا رو گوشی تلفن‌های همراه خودتون به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و در هر زمان و مکانی که هستید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در بخش پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به نقش گزارشگران مفاصل اقتصادی. شیطنت امارات در تیراندازی به قایق ایرانی. نوسانات بازار بورس. جایگاه 14 ایران در میان قدرت‌های دفاعی جهان. و بخش با سخنگویان. ساعت 19:04 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تداوم افت شاخص بورس طی دو هفته گذشته که نگرانی ها در این بازار رو افزایش داده، به خصوص با توجه به اینکه از ابتدای امسال هم روزانه تقریبا بین 100 تا 150 هزار کد بورسی جدید صادر شده و کسانی که به تازگی به بازار سرمایه پیوستن نگرانی های زیادی دارن از اینکه به هر حال سرمایه هاشون کوچکتر بشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در این بخش با ما همراه هستن. جناب دارابی سلام بر شما، عصر بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دارابی، حضرت عالی، به هر حال افت شاخص ما در تقریبا 10-12 روز گذشته از شاخص 2 میلیون هم عبور کردیم، الان امروز به 1,700,000 رسیده و خب خیلی ها نگران هستن تداوم در واقع کاهشی شدن شاخص در بازار سرمایه. حضرت عالی، این روند کاهشی رو چگونه تحلیل میکنید؟
خب همونطور که جریان هستید، بازار سرمایه یک بازار پرنوسان و تو انباری است که یعنی این گونه نیست که در اون قیمت ها همیشه در واقع رو به افزایش باشه و ما انتظار داشته باشیم به طور دائمی شاخص رشد بکنه یا قیمت ها رشد بکنه. هر از چنگاهی با رسیدن شاخص به عددهای خاصی که اصطلاحا به اون مقاومت گفته میشه در بازار، ما شاهد اصلاح و استراحت در بازار هستیم. به کرات شاید نزدیک به 5 بار در 1.5 سال اخیر ما این دوره های چند روزه ای اصلاح و استراحت رو تجربه کردیم. زمانی که شاخص به 2 میلیون واحد رسید، ما به صورت طبیعی منتظر این دوره ای اصلاح و استراحت بودیم که ناشی از عوامل درون بازاری هست. به این معنا که شما خب به هر حال شناسای سود هست از طرف کسانی که در بازار هستن، قیمت ها به سطحی میرسه که تمایل دارن سود خودشون رو شناسایی بکنن و با فروش بیشتر سهام از طرف معامله‌گرها قیمت ها کاهش پیدا میکنه. و وقتی دوباره قیمت ها به یک سطح ارزندگی رسید، مثل همین امروز که ما شاهد خریدهای گسترده‌ای در بازار بودیم، معامله‌گرها دوباره شروع به خرید میکنن و این چرخه دائم در بازار تکرار میشه. کسانی هم که تازه به وارد بازار شده، همونطور که شما به درستی گفتید نزدیک به حالا بعضی از روزها تا 200,000 کد هم وارد بازار میشدن، باید در واقع رویکرد مثبتی نسبت به بازار داشته باشن، هیجان زده نشن و با مطالعه در مورد گذشته بازار ما به این نتیجه میرسن که اونهایی که در بازار هستن و صبوری میکنن و دراز مدت دو بازار نگاه میکنن همیشه برنده هستن، من نباید درگیر هیجان ها بشم.
بله آقای دکتر دارابی، حضرت عالی اشارات خوب فرمودید. الان ما این در واقع کاهش شاخص از 2 میلیون به 1,700,000 رو باید اصلاح بدونیم یا ریزش باید بدونیم آقای دکتر؟
اصلاحه، چون در واقع شما از سطح شاخص ابتدای سال زیر 1,000,000 واحد به اینجا رسیدیم.
بله.
یعنی ما بازدهی اکثر معامله‌گرها تا چند روز گذشته نزدیک به 280% بوده. به طور طبیعی که بخشی از این رشد برگرده، یعنی هر بازار دیگه هم که شما داخلش فعال باشید می‌دونید به صورت طبیعی بعد از هر رسیدن به یه پیکی اصلاح قیمتی داره. نه در حال حاضر ما ریزش خاصی نداریم. میگم امروز هم ما نزدیک به 13 میلیارد در واقع یک 13,000 میلیارد در بورس و یک 4,000 میلیارد در فرابورس، یعنی 17,000 میلیارد تومان خرید سهام در بازار و معامله داشتیم که نشون میده که بازار به هر حال نقدینگی داره و جریان اصلاحی که حالا به دلایلی در بازار شروع شد که مهمترینش همون رسیدن شاخص به 2 میلیون واحد بود، احتمالاً در چند روز آینده تخفیف پیدا میکنه و بازار به یک ثبات نسبی میرسه. تصمیمات بسیار خوبی هم من باید ذکر کنم که دیروز و یعنی روز چهارشنبه، پنجشنبه و امروز در میان مسئولین بازار
برای
از بازار گرفته شد. بین شورای عالی بورس امروز یک جلسه ای رو صبح گذاشت و تصمیمات خوبی گرفته شد که اینا هم به هر حال دلگرمی هست که نشون میده بازار سرمایه برای مسئولین اقتصادی ما جایگاه ویژه‌ای داره و سرمایه گذاران در واقع در این بازار از حمایت خوبی برخوردار هستن برخلاف کسانی که حالا وارد بازارهای سفته بازی مثل بازار مثلا خودرو یا تکه یا ارز میشن. این بازار بازاری هست که بازار رسمی و مورد توجه هست.
بله آقای دکتر، ما فردا رو باید زمان پایان اصلاح بدونیم یا نه فردا هم همچنان اصلاح ادامه خواهد داشت؟
من امیدوار هستم با توجه به اینکه خب یک مقداری مازاد عرضه هایی که در بازار بود ناشی از آزادسازی سهام عدالت بود، در این تصمیمات خوبی هم در این زمینه گرفته شد که ارزش سهام عدالت در واقع دارندگان هم حفظ شه و هم مازاد عرضه رو روی نمادهای شاخص ساز ما ایجاد نکنه. تو میدونی سهام های سهام دولت سهامای بسیار بزرگ و قوی ما هستن، وقتی معادل عرضه به وجود بیاد شاخص رو با خودشون جابجا میکنن. امروز تصمیمات خوبی هم در این زمینه گرفته شد و امیدوار هستیم، من خوشحال هستم که میانه هفته ما شرایط متعادل خوبی داشته باشیم، حالا یا فردا یا دوشنبه یا سه‌شنبه ان شاء الله.
درسته. یه گمانه‌ای هم بود که آقای دژپسند هم در گفتگو با برخی از رسانه‌ها اون رو رد کرد که به هر حال برخی از محافل اقتصادی معتقد هستن که دولت در بورس دستکاری می‌کنه.
نه، قطعا نمیشه بازاری با این وسعت و بزرگی رو توسط کسی دستکاری شده در حقی کرد، هرچند که خب به هر حال یک سری مسائلی بود، مثلا در مورد عرضه سهامی که در قالب ETF پالایشگاهی بود، حالا به هر حال یک سری مسائلی که وجود اومد، ولی نه، من تا واقع در یک سال و نیم اخیر به خصوص با حضور آقای دژپسند در وزارت اقتصاد و دارایی و آقای قالیباف در سازمان بورس شاهد عالی ترین نوع حمایت از بازار سرمایه بودیم.
بله.
و ما در واقع عملا دولت رو در کنار این بازار دیدیم. به هر حال وقتی یک بازاری از ابتدای سال با همین دولت 280% رشد کرده، نمیتونیم بگیم که مثلا امروز در واقع سیاستش عوض شده. نه، من فکر میکنم که ما نباید اسیر جریان قیمتی بشیم، یعنی فقط قیمتها برامون مهم باشه، کلیت بازار و سیاست گذاری های کلان رو هم باید در نظر بگیریم. نه، من فکر میکنم دولتی که به هر حال تا این حد از بازار داره حمایت میکنه، خواهان این هست که یک بازار قوی و روبه رشدی رو در کشور داشته باشیم.
آیه دکتر، یه انگاره یه مطرح میشه که به هر حال خوب هست به حال شنوندگان عزیز ما هم توضیحات اصلی رو بشنوند، و اون انگار این هستش که به حال خب جریان حاکم بر نظام اجرایی کشور از نمادها یا سهامهای بزرگ دولتی حمایت میکنه، در به حال در کنارش خب حتما سهامهای کوچکتر آسیب میبینن. چقدر آقای دکتر این گمانه یا انگاره رو به واقعیت نزدیک میدونید شما؟
فکر نمی کنم این صحت داشته باشه، هرچند شرکت های بزرگ ما شرکت های مهمی هستن، اما اگر به خوبی به ساختار سرمایه این شرکت ها هم نگاه کنیم، میبینیم که واقعا بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت، عملا شرکت های ما سهام بسیار کمیش متعلق به دولت هست، یعنی شرکت های بزرگ ما الان دیگه عملا متعلق به مردم هستن. رفتار شاخص هموزن، یعنی شاخص کل هموزن که در اون شرکت ها همه یک وزن دارن، هم نشون میده که بازار ما به لحاظ رشدی صرفا به لحاظ شرکت های بزرگ در واقع اتکا نداشته و شرکت های کوچک هم در سال جاری رشد خوبی داشتن. به هر حال هر دوره‌ای بر اساس شرایط کلی اقتصاد، مثلا زمانی که مثلا نرخ دلار بالا میره شرکت های صادرات محور ما که خیلی بزرگ هستن رشد میکنن، و زمانی که مثلا ارزش دلار در برابر ریال به حالت تثبیت میرسه شرکت های کوچیک ما که اصطلاحا در سکتور ریالی ما هستن، یعنی بیشتر درآمدهاشون در داخل کشور هستن، مورد رونق قرار میگیره. رفتار این گروه ها معمولا تابع شرایط کلی اقتصاد ما در سطح کلان و در سطح خرد هستن و نه برها بازار همه عرضه و تقاضا و شمار زیادی از کدهای سهامداری هست که در مورد اون تصمیم گرفته میشه. الان هم خب خودتون دارید میبینید در حال مردم میفروشن و مردم میخرن، خیلی کم هست که شاید در واقع نهادی وابسته به دولت باشه، اگر هم کسی هم در اون بخش باشه بیشتر نهادهای عمومی ما هستن.
بله. آقای دکتر خواهش میکنم خیلی کوتاه در حد یک دقیقه، توصیه شما که ناظر به یک امید مبتنی بر تدبیر و در واقع یک امید واقعی باشه نسبت به بازار سرمایه چه هست، بخصوص برای کسانی که تازه وارد هستن در این بازار؟
ما هر مقطع زمانی 2 تا 3 ساله رو از 20 سال پیش در واقع در نظر بگیریم و بیایم جلو، دیدیم که بازار سرمایه ما نسبت به بقیه بازارهای اقتصاد ما هم با رونق بیشتری همراه بوده و هم بازدهی. به همین خاطر توصیه اکید ما به افرادی که تازه وارد بازار میشن و تازه با این بازار مواجه هستن این است که اولا صبوری و با حوصله همراه کنن، صبور باشن، مطالعه بکنن، شرکت ها رو بشناسن، شرکت های پرپتانسیل رو انتخاب کنن و اجازه بدن شرکت ها پتانسیل های خودشون رو در یک دوره زمانی 1-3 ساله در واقع به عرصه بذارن و بعد از اون هست که اونها میتونن رشد قابل ملاحظه‌ای در دارایی خودشون به دست بیارن. بازار سرمایه جای افراد عجول و با در واقع ضریب هیجانی و احساسی بالا نیست. بله. امیدوار هستیم کسانی که وارد میشن این صبوری و مطالعه رو همراه خودشون داشته باشن، چون بازار سرمایه بازار افراد باحوصله است.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر دارابی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
موفق و
معید باشید، خوشحال بودم. خدا نگهدارتون باشه. خدا. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به چرایی نوسانات در بازار بورس. آقای دکتر دارابی، کارشناس بازار سرمایه، پاسخگوی پرسش های ما بود. معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت خروجی محصولات هوش مصنوعی ایران با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه و توان رقابت دارد. ستاری امروز شنبه در آیین رونمایی از سکوهای بومی و اولین برنامه ملی هوش مصنوعی کشور گفت کشور در زمینه هوش مصنوعی در مقایسه با کشورهای پیشرفته به خصوص چین موفقیت قابل توجهی دارد و پلتفرم‌های ارائه شده که همه می‌توانند از آن استفاده کنند. خب عزیزان شنونده، 16 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگویی که پرونده هفته ما هم هست و تا پایان هفته انشالله در مجله بدون خط خوردگی رادیو گفتگو به اون خواهیم پرداخت به عنوان یک بخش گفتگویی مستقل، در خصوص نقش گزارشگران مفاسد اقتصادی و تضمین حفظ و موقعیت و امنیت اونها در فضای عمومی می‌خوایم صحبت بکنیم. حجت الاسلام نوروزی عضو محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. آقای نوروزی سلام بر شما، عصر بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم. شهادت ابوعبدالله الحسین رو محضر همه هموطنان عزیزم تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای نوروزی، خب ما تقریبا از یک سال گذشته با در واقع حضور آقای رئیسی در سمت ریاست قوه قضاییه یک اهتمام جدی دستگاه قضا داشته نسبت به موضوع گزارشگران مفاسد اقتصادی. حتی به هر حال ایشون هم دستور دادن که بخش‌های مختلف نظام قضایی کشور سازوکارهای لازم رو در این خصوص فراهم بکنن. بفرمایید آخرین اقدامات که شده برای اینکه بشود به صورت هوشمند و هدفمند گزارش‌های حوزه مفاسد اقتصادی رو فهرست کرد، مردم بتونن از این سری سامانه‌های مشخص این گزارش‌ها رو ارائه بکنن و نهایتاً پیگیری بشود، چه اقداماتی هم در دستگاه قضایی رخ داده و هم در مجلس به عنوان عالی‌ترین دستگاه تقنینی و نظارتی بر اون کنترل و اشراف داره؟
عرض کنم که در رابطه با بحث گزارشگران مفاسد اقتصادی، خب طبیعتاً این وظیفه داستانی کل کشوره که سامانه ایجاد کنه تا بتواند از طریق این سامانه گزارش های شهروندان عزیز رو دریافت بکنه و ظاهرا این مسئله تشکیل شده و امیدواریم که با انتشار آن در همه فضاهای بیرونی و فضاهای مجازی و حقیقی انشالله شهروندان بتونن به این مسئله دست پیدا کنن. اما ما به عنوان نهاد عالی قانون‌گذاری کشور، خب در اصلاحیه رسیدگی به اموال مسئولین از 49 قانون اساسی، اونجا در الحاقیه ماده 17 آوردیم که دادستانی موظف هست ترتیبات اتخاذ بکنه تا شهروندان عزیز و مسئولان بتوانند در واقع گزارش مفاسد اقتصادی رو به دادستانی ارائه دهند. این مربوط به اصل 49 قانون اساسی مسئولانه. در حوزه پولشویی هم در اصلاح قانون پولشویی، خب اونجا دیگه ما سامانه مربوط به بانک ها و دستگاه های پولی بانکی و حسابداری است که و دفترخانه ها اونجا خب موظف کردیم. خب در واقع اون سامانه‌ای که در وزارت اقتصاد شکل میگیره اون سامانه موظف از گزارشات رو بگیره و عرض کنم حضور نظر شما در کمیته عالی خودشون که داستانم اونجا هست گزارش بدن که الان ملازمی میفرمایید شما وقتی بیش از 15 میلیون پول بخواین از بانک بگیرین یا ببرین اعلان میکنه از کجا آوردی، برای چی میخوای، کجا. خب این یک بود که در حقیقت در اصلاحیه قانون پولشویی رخ داد که یک کار بسیار عالی بود. هم این کار هم اون الحاقیه ها و اصلاحیه های مربوط به اصل 49 قانون اساسی و دادگاه های آن. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتباط سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هم موادی در این زمینه آمده است. ولی خب اونطوری که باید شاید از این گزارشگران حمایت هم حقوقی هم معنوی هم مادی هم رسانه‌ای بشود و یک قانونگذاری جدی در این زمینه صورت بپذیرد، خب لایحه اون در کمیسیون هست. ما منتظر هستیم که انشاءالله یه اقدار دیگر مجلس 11 خودش رو بازیابی بکنه و ما بتونیم انشاءالله این قانون رو تصویب بکنیم و به طور جدی بحث دفاع از سودزنان یا گزارشگران مبارزه مافات اقتصادی رو انشاءالله بهش اعتبار قانونی بدیم و در این چهار حوزه حمایتی که عرض کردم انشاءالله حمایت صورت بپذیره انشاءالله.
بله حاجای نوروزی، یکی از مباحثی که به حال در چارچوب روند گزارش دهی مفاسد اقتصادی مطرح هست این هستش که مردم دوست دارن به حال به طور ملموس، به خصوص کسانی که این گزارش ها رو ارائه میکنن به دستگاه زیرب، نتایج اون رو ببینن. اگرچه خب در گذشته این اتفاق خیلی نیفتاده و حتی در بخش های مختلفی غیر از حوزه های بزرگ مفاسد اقتصادی، در حوزه مثلا جرائم صنفی هم یا تخلفات صنفی هم معمولا مردم خیلی راضی نبودن از نحوه برخورد با تخلفات صنفی به حال در عرصه های خرد، ولی الان به حال مردم انتظار دارن که با توجه به روی کردی هم که قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت ها داره، حتما مفاسد اقتصادی به طور جدی در دستور کار قرار بگیره و به حال نتایج اون هم به افکار عمومی اعلام بشه. آیا در این خصوص خود شما در کمیسیون حقوق قضایی مجلس طرح خاصی دارید یا قوه قضاییه قرار هست که این در واقع روند پیگیری‌هاش رو چگونه مردم اطلاع رسانی بکنه؟
بله ما در مجلس دهم روی این مسئله کمیسیون ورود کرد و بر همین اساس بحث اصلاح قانون پولشویی رو، بحث الحاق موادی به قانون به صدا به قانون مربوط و اصل 49 قانون اساسی رو و عرض کنم پیگیری جدی ثبت اموال مسئولین نظام رو ما مطرح کردیم و خب یه مقدار قوه قضاییه جلو آمد، ولی اخیراً عقب‌نشینی هایی داشته که باید این رو ما انشاءالله تو روزهای آتی پیگیری کنیم. قوه قضاییه ثبت اموال مسئولین نظام رو حتما در دستور کار قرار بده. در حال شورای شهر، سرداران، فرمانداران، نماینده های مجلس اموالش رو ثبت کنن و خب اگر جای اموال غیر قانونی است حتما از طریق همون قانون الحاقی موادی به قانون اصل 49 قانون اساسی این مسئله پیگیری بشه. این هم که می‌فرمایید بله ما حالا در واقع داریم تمام این تلاش‌ها تو مجلس دهم اتفاق افتاد، امیدواریم تو مجلس 11 هم که در واقع بنا داره خط سیر مجلس دهم رو دنبال کنه در حوزه مسائل قضایی و حقوقی، انشالله حالا این مجلسون جوان ترم هست ما این مسائل رو پیگیری خواهیم کرد و ما میدونید که این سه ماه هنوز کمیسیونمون شکل نگرفته.
اتفاقا من خواستم همینو بپرسم، اینم که چون من شنیده بودم 6 نفر بیشتر ثبت نام نکردن برای عضویت کمیسیون.
بله متاسفانه حالا 7-9 نفر هستن ولی علاوه حالا کمیسیون ما هنوز شکل نگرفته و ما منتظر
حسابش چقدر آقای نوروزی؟
19 نفر.
19.
البته ما در مجلس دهم هم یک اصلاح ماده 38 آیین‌نامه داشتیم که گفتیم برای یک بار اگه تعداد کم بود اشکال نداره با 13 نفر مدیریت کردیم. الان هم علایه حالن حالا چه 19 نفر چه 13 نفر انشالله در جلسه آتی مجلس برقرار خواهد شد، انشالله این اصلاحیه مطرح میشه و کمیسیون شکل میگیره انشالله. ولی ما بنا داریم اون خط و مسیر مبارزه با مفاسد رو ببینیم، مفاسد اقتصادی رو انشالله دنبال بکنیم. ما در مجلس دهم توفیقات خوبی داشتیم، بحث سه کتاب قانون تجارت رو تصویب کردیم، بحث دادگاه‌های قانون تجاری رو مصوب کردیم، بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی رو مطرح تصویب کردیم، همین الحاق موادی به قانون اصلی چون قانون اساسی و اصلاحیه قانون پولشویی
بله
و همچنین پیگیری سطح انبار مسئولین ها انجام شد. انشاءالله من امیدوارم که دفعه رضایی ما رو کمک کنن، یعنی اون چرا که در اواخر سال گذشته سطح انبار مسئولین رو دنبال کردن دو مرتبه با جد و با دقت این بار هم بیان و اموال مسئولین رو ثبت اون رو در دستور کار قرار بدن. اموال یعنی خیلی هم ساده هست، میتونن در هر شهرستانی رئیس دادگستری دستور بده یک لجنه تشکیل بشه متشکل از خودشون، دادستان و رئیس سازمان ثبت همون منطقه و فرماندار و درخواست کنن از همه مسئولین شورای شهر و عرض کنم که نماینده های مجلس از اول انقلاب تا کنون و فرمانداران مدیران کل اما رو ثبت کنن
انشالله.
احیانا در هر شهر یک نفر دو نفر اگر خدای نکرده خلاف قانون و خلاف شهر اموال داشت، خب بلافاصله اون دادگاهی که ما مصوب کردیم در الحاق موادی به قانون مربوط به اساسی قانون اساسی در واقع اونجا اون دادگاه رسیدگی میکنن و دیگه پسندیده نیست. بعد از 42 سال از انقلاب ما ببینیم باز فساد ادامه داره، فساد هست و مردم همچنان ناراحت باشن.
انشالله که این اتفاق بیفته.
بله ما این کار رو در مجلس دهم انجام دادیم و در مجلس 11 هم چون ما کارمون کار حقوقیه.
بله
ما اصلا کار به کلیت مجلس نداریم که مثلا چه کار دارن میکنن و چه کار نخواهند کرد. ما به عنوان حقوقدان به هر حال استمداد میطلبیم از علم خودمون، از حقوقدان های کشور، از قضات محترم، از همه به همه شورای محترم نگهبان. ما کار خودمون انجام میدیم. گزارشی که دادن در پایان مجلس دهم گفتن 40% از کارهای مجلس کمیسیون قضایی مجلس دهم انجام داد. من امیدوارم که انشالله این صد بار شکلگیری کمیسیون قضایی انشالله به مرز 50% برسه.
انشالله
ما سکون و آرامش نخواهیم داشت تا بتوانیم حقوق از دست رفته ملتمون رو از حلقوم خیلی ها بیرون بکشیم از طریق قانون‌گذاری صحیح.
انشالله
ما امیدواریم که قوه قضایی هم دقت بفرماید هرچه سریعتر اون ثبت اموال مسئولین رو دنبال بکنن، دادگاه‌های اصل چهارم هرچه قوی‌تر برگزار بشه، دادگاه قانون تجارت شکل بگیره و گزارش های ممتد و مستند در حوزه پول و پولشویی اینها به اصطلاح اون چی که هست هم دریافت کنن و قطعا در اون لجنه در وزارت اقتصاد داره مطرح میشه اون رو هفته ای یا دو هفته ای بار به سن مردم برسونن
انشالله.
که آقا این گزارش بله من خیلی مهمه، یعنی من خدمت مردم عزیزم عرض بکنم ما قبل از اصلاحی قانون پولشویی اگر کسی 500 میلیارد پول به بانک میبرد میگفتن کسی سوال نمیگه چرا آوردی. اگر 500 میلیون از بانک درخواست میکرد یا مثلا حتی مثلا بیشتر از این هم کسی نمیگفت که خب برای چی میخواد میداد. اما امروز ما بیش از 15 میلیون پول داریم، بانک میگه از کجا آوردی برای چی میخواد.
بله
اگر 200 میلیون میخوام از حسابم خارج کنم میگم برای چی میخواد، میخواد ماشین بخری، میخواد خونه بخری، این پول از کجا آوردی، قولنامه رو بیار. خب این خیلی خوبه، این کاری که
شفافیت رو به هر حال به دنبال خواهد داشت.
کار ما زحمت کشیدیم ان شاء الله دنبال میکنیم، از آیت الله رئیسی هم میخوایم ان شاء الله بدیجه اون بحث سطح انبار مسئولین رو هرچه با قدرت تر دنبال بکنه
ان شاء الله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو از آقای نوروزی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
خدا
نگهدارتون. در بخش پرونده هفته نگاهی داشتیم به نقش گزارشگران مفاسد اقتصادی. آقای نوروزی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پاسخگوی پرسش های ما بودند.